رسانه میخواد، کادر کار و افکار و رسانه پول میخواد، پول و رسانه هم دست صهیونیست. حالا جالبه بدونید دو تا از نماینده های آمریکا خانم یه اصالت فلسطینی و مثلا آفریقایی داشتن، اینها ضد صهیونیست موضع گرفتن. آیپک که سازمان لابی صهیونیست هاست بیش از 100 میلیون دلار اختصاص دادن برای هر اینکه هر کدوم از اینا نتونن دوره بعدی وارد مجلس بشن. یعنی هم پول میدن کسی وارد بشه، هم پول میدن کسی وارد نشه.
بله آقای قدیر، این حالا این که تحولات منطقه به خصوص جنگ طلبی و حمایت بیدریغ آمریکایی ها از جنایت رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، بالاخره شما فرمودید که یه بخشی پای صندوق رای نمیان، این نیامدن اون بخشی که احتمالاً کم هم نیستن، بالاخره روی جمهوری خواها تأثیر میگذاره یا روی دموکرات ها؟
خب البته تو اروپا و تو آمریکا تو انتخابات گاهی درصد خیلی پایینه، درصد همیشه بالا نیست. مثلا تو انتخابات پارلمان اروپا گاهی با 20% آرا اونا مردم شرکت میکنن. اومدنشون میتونه وزنه رو به نفع یکی مکوفنهی بچخته، ولی نیومدنشون هم باز بالاخره اینا دیگه که شرکت میکنن تعیین کننده هستن دیگه. الان که آمار میگه ترامپ یه ذره پیشی گرفته از حریف، یه شعارهایی میدهد که حالا ممکنه مثلا میگه من اگه برم بشم فوری جنگ رو خاتمه بدم. چطوری میخوای خاتمه بدی؟ با چه وسیله میخوای خاتمه بدی؟ ولی بالاخره این نیامدنشون اثرگذار است. من میگم سرکوب این دانشجوها، جوانها در دانشگاه اثر خودش رو در آینده خواهد گذاشت. الان ما در وضعیتی قرار داریم که رژیم صهیونیستی 80 سال سرمایه گذاری تبلیغی برای مظلوم نماییش به هدر رفته و خیلی اصلا تو خود آمریکا ده. که نتانیاهو رو از هیتلر بدتر میدونه.
دقیقاً
این چیزا قبلا نبود، الان هست. حالا تو این انتخابات هم اثر نداره، تو انتخابات بعدی ان شاء الله اثر خودش رو خواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای محمد حسن قدیری ابیانه، سفیر سابق ایران در مکزیک، که با برنامه رویداد همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
خدا نگهدار. در ادامه این سوال وجود داره که اعتبار نظرسنجی ها در انتخابات آمریکا چگونه است؟ آقای امیرعلی ابوالفتح کارشناس آمریکا به این سوال ما پاسخ داده که این بخش رو با هم میشنویم.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان. یکی دیگه از برنامه‌های همگفتار رو با شما همراه میشیم. در برنامه‌هایی که پرداختیم به انتخابات ریاست جمهوری امریکا، در مورد فرایند انتخابات صحبت کردیم، چگونه انتخابات برگزار میشه، نقش پول و لابی‌ها رو هم پرداختیم. یکی از موضوعاتی که خیلی مورد توجه قرار میگیره به خصوص در رسانه‌ها و با نزدیک شدن به زمان روز انتخابات در احبش پرداخته میشه، بحث نظرسنجی‌ها در امریکا هستش. اینکه آیا نظرسنجی‌ها پیش از برگزاری انتخابات مشخص بکنن که چه کسی در انتخابات پیروز میشه، تو قابل اتکا هستن و آیا تونستن این پیشبینی ها رو ما یا نه. اینو باید در نظر بگیریم که مؤسسات زیادی افکار سنجی انجام میدن در موضوعات مختلف، به ویژه در مورد انتخابات ریاست. بازارشون هم خیلی داغه، تقریبا هر روز در ماه آباد این نظرسنجی ها رو انجام میدن و نتایجش منتشر میشه و بر اساس این نتایج کمپین ها شکل میگیرن یا خودشون رو اصلاح میکنن یا تلاش میکنن که اگر عقب هستن بتونن ضعف خودشون جبران بکنن و به هر حال یک شروع هیجان زیادی رو در امریکا همین نظرسنجی ها با انتشار آمار و ارقام و نمودارهای مختلف به وجود بیارن. اما باید با احتیاط در مورد نظر سنجد، نه به این دلیل که این مؤسسات شیوه های علمی رو به کار نمی برن، گوهای علمی و تئوری های علمی قوی برخوردار هستن، برخی از این نشکاه ها برگزار میشه، پایه های علمی خوبی دارن، برخیشون تلاش میکنن که اعتبارشون مخدوش نشه، حالا فارغ از این که آیا سوال هایی که مطرح میکنن مبتنی بر خاصگاه و یا تعلقات سیاسی ایدئولوژیکی اون مؤسسه هست یا نیست، که حالا به حال ممکنه تاثیرگذار باشه، اما بزرگترین مشکل نظرسنجی ها در ایالات متحده امریکا مربوط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا به دلیل این هستش که فرد پیروز دارای بیشتری آرای مردمی نیست و اون چیزی که فرد رو به عنوان معرفی میکنه بهره‌مندی از آرای الکترال کالج هستش. به عبارتی در کشوری که یک فرد با رأی مردمی کمتری میتونه بشه، اصولا نظرسنجی ها کارای خودشون رو از دست میدن. سالهای اخیر دو مورد از این وضعیت پیش اومد. سال 2000 در انتخابات سال 2000 الگور نامزد حزب دموکرات 500 هزار رأی بیشتر داشت، اما جورج دبلیو بوش به این دلیل که نظر بازشماری در ایالت فلوریدا متوقف شد با 537 تک رأی از حدود 100 میلیون رأی تونست آرای الکترال کالج رو به دست بیاره و در انتخابات پیروز شد. در سال 2016 هم همین اتفاق افتاد، با اینکه هیلاری کلینتون 3 میلیون رأی بیشتر داشت و نظرسنجی ها همه حکایت از این داشتن که در این انتخابات نامزد حزب دموکرات پیروز میشه، اما به دلیل اون پیچیدگی های مربوط به آرای الکترال کالج دونالد ترامپ در انتخابات پیروز شد. بنابراین میشه گفتش که بسیار دشواره که با اتکا به نتایج نظرسنجی ها در ایالات متحده امریکا بتونیم یک چشماندازی از پیروزی یک فرد یک نامزد مشخص داشته باشیم، و همین موضوع باعث شده که اعتبار نظرسنجی ها در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در امریکا مخدوش بشه. خب به پایان برنامه رسیدیم، امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارید.
از آقای امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا که به سوال ما درباره اعتبار نظرسنجی ها در انتخابات آمریکا پاسخ دادن تشکر میکنم. اما بخش بعدی امروز رمزگشایی از سفر مجدد آنتونیو بلینکن به اراضی اشغالی فلسطین هست. آقای دکتر محمود دهقان کارشناس روابط بین الملل در حوزه آمریکا و اروپا با ما هستند تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر دهقان سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی بشنوندگان عزیزتون، در خدمتتونم.
آقای دکتر، آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به اراضی اشغالی رفته. می‌خواستم ببینم که این سفر حامل چه پیامی از سوی کاخ سفید به سران تل آویو هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از جنگ 33 روزه خب اعتبار در حقیقت پرستیژ رژیم صهیون در منطقه شکست خورد و باعث قدرتگیری جریانات مختلف مقاومت شد. از جمله خوب حزب الله خیلی قدرت گرفت، تونست جنوب لبنان رو آزاد بکنه و خب جریانات سازشکار به حاشیه رفتن، مثلا فرض کنید که گروه حاکم بر کرانه غربی، و مقاومت آرام آرام پا گرفت و خدمت شما هست کنم که در عرضی اشغالی ببیشه دفت. خب اینا برای آمریکایی که در حقیقت خودش رو در خدمت تحیمیز قرار داده، با توجه به این که اگه ما ساختار آمریکا رو در نظر بگیریم، ساختار آمریکا یک ساختار دوگانه است، یعنی دو تا جریان موازی دارن مدیریت میکنن این مجموعه رو. یکی همون دولت‌های حاکم هستن که حالا حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه آقای بایدن یا آقای ترامپ، اینو با بیش میگن در حقیقت گاورمنت یا دولت به قول معروف ظاهر. اما یه دولت پنهان هست که موازی خیلی قوی تر از این هست، متشکل در کمیته روابط خارجی آمریکا است که سیاست‌های کلی و دراز مدت آمریکا رو طراحی میکنه. برنامه‌های 20 ساله 30 ساله 50 ساله. مثلا اگه دیدید الان ترامپ داره مطرح میکنه که دشمن ما چین هست نه مثلا روسیه یا جریانات دیگه، این بر اساس همین طراحی دراز مدت کمیته روابط خارجی است که اگر چین بتونه تولید ناخالص ملیش رو ببره بالاتر از به دست بگیره، بنابراین آقای آمریکا در حوزه اقتصاد ضربه میخوره و شکست میخوره و حتی به فروپاشیش منجر میشه. اینقدر داستان مهمه. در مورد منطقه هم اون موقعی که سیاست غرب از اروپا با آمریکا کشید و به این نچریدن که دخالت های مستقیم براشون خیلی خیلی خطرناک هست، بنابراین از همون زمان یعنی از ابتدای بعد از جنگ جهانی دوم به این نچریدن که یک عناصری رو یا جایی رو دولت های تحت کنترل خودشون رو و در حقیقت بذارن که بتونن منطقه رو کنترل کنن و برای خاورمیانه رژیم صهیون رو پایه‌گذاری کردن، حمایت کردن. در تمام جنگایی که عرب و اسرائیل داشتن، هر موقع که یه ذره میدان برتری بر به نفع عرب بود هیچ ابایی نداشتن. حتی بدونید که در اون جریان جنگ 68 و 73 نیرو پیاده کردن، راحت فرانسویان نیرو پیاده کردن، انگلیسی‌ها نیرو پیاده کردن، آمریکایی‌ها کمک کردن که نذارن شکست بخوره و این رژیم رو حفظش کردن. طبیعی بود که دنبال این بودن که این شکست 33 روزه رو بتونن جبران کنن و رویش رو برگردنن. الان از 2-3 سال پیش دیگه اسرائیل شروع به شدت تجهیز شد و به شدت آماده شد و بعدم تمامی اطلاعات و ماهوارهای آمریکایی اسرائیلی در خدمتش بود و غربی تا بتونه شناسایی کنه موقعیت‌های حزب الله رو، موقعیت‌های خدمت حماس رو و دکرانه غربی و بقیه کشورهای منطقه. بسیار. در کنارش هم سیاست های سازشکارانه ای که همون طرح ابراهیم و اینها هست.
آیه دکتر دهقان عذرخواهی میکنم، شما اشاره کردید به حمایت بیچون و چرای آمریکایی ها در مقاطع مختلف از رژیم صهیونیستی، اما همزمان با این حمایت تمام قد آمریکایی ها از جنایات صهیونیست ها در غزه و لبنان، در یک سال اخیر همزمان تلاش کردند که خودشون رو یک چهره صلح طلب هم از خودشون نشون بدن. به عنوان مثال آمریکایی ها گفتن که ما با طرح موسوم به ژنرال ها برای تخلیه شمال غزه مخالفیم. این نمایش تبلیغاتی آمریکایی ها رو چطور میبینید؟
ببینید آمریکا از کردم آمریکا و قبل از اونها انگلیس، وقتی که دیگه اشغال مستقیم مثلا هند جواب نداد موجب قیام شد، آرام آرام بین نچیدن که از طریق عواملشون این کار رو بکنن. بهترین عامل اینا تو منطقه اسرائیل بود، بنابراین اونو به شدت مسلح کردن، به شدت حمایت کردن و حمایت میکنن و خودشون آرام آرام نقش اون بازی سرباز خوب سرباز بد رو، در حقیقت پلیس خوب پلیس بد رو بازی کردن. بدون حمایت و برنامه‌ریزی و مشارکت آمریکا امکان عملیات بعد از 7 اکتبر اصلا امکان نداشت. شما نگاه کنید ببینید در این طول یک سال گذشته مدرن‌ترین سلاحایی که بعضی را آمریکایی‌ها حتی خودشون تست نزدن، مثلا فرض کنید که همین سیستم دفاع هوایی چیزی که فرستادن براش با هر کدوم 100 تا خدمه، اینا رو آمریکایی‌ها خودشون تو هیچ منطقه انگشت نزدن. یا مثلا هواپیمای جنگی F-35 آمریکایی‌ها در هیچ کدوم از عملیات نظامیشون بعد از ساخت اون تست نزدن. چرا این اتفاق داره میفته؟ دلیلش اینه. اون کمیته روابط خارجی آمریکا که گفتم دولت در سایه هست ولی تصمیم گیر اصلی هست، اون مثلث از یک مثلث قدرت تشکیل میشه. یه طرفش صاحبان سرمایه های کارخونه های اصله سازی و کارتل های نفتی هستن که اکثر اینا یهودی های صهیونیسم هستن. ضلع دوم این خدمت شما عرض کردم که پروپاگاندا و رسانه های آمریکایی هستن که بیش از 75% از رسانه های آمریکایی بین 100% تا 50% مالکیتشون دست صهیونیست هست. و ضلع بعدی هم ضلع سیاست هست. شما تمام بر اساس همین مثلث میبینید که تمام سناتورهای آمریکایی بلا استثنا نزدیک به 50% یهودی صهیونیست هستن و در نمایندگان هم همینطور. بنابراین به نظر من این سفر برای این بود که ببینن آیا تا الان نقشه هاشون کامل جلو رفته یا نه، بعد از این چیکار باید بکنن؟
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر محمود دهقان، کارشناس روابط بین الملل، که با برنامه رویداد همراه ما بودید. خدا نگهدار. اما سوال پیامکی امروز، با عرضه خودرو در بورس کالا موافقید یا مخالف؟ گزینه 1 موافق، گزینه 2 مخالف. پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 301035. لطفاً دلایل خودتون رو هم اشاره کنید. شنونده عزیزی با شماره 0901-7440 در پاسخ به سوال پیامکی امروز گفتن گزینه 2 یعنی مخالف. شنونده دیگری با شماره 0905-7706 گفتن گزینه 1 یعنی موافق. اما پرونده بعدی امروز، برنامه ریزی برای عرضه مجدد خودرو در بورس کالا. آقای احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، با ما هستند تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای نعمت بخش سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
آقای شاهزاده سلام، هستم خدمت شما و شنوندگان عزیز و روز بخیر به شما و تمام شنوندگان عرض میکنم خدمتتون. در خدمتتون هستم عزیزم.
ممنونم، روز شما هم بخیر باشه. آقای نعمت بخش، میخواستم با این سوال شروع کنیم گفتگو رو که این عرضه مجدد خودرو در بورس کالا موافقان و مخالفانی داره. گفته میشه که این عرضه مجدد آیا به نفع مردم هست یا نیست و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که حتما شنوندگان عزیز مطلع هستن، نمیگه مطلع نیستن. ما خودروسازان ایران خودرو و سایپا قیمت های دستوری بهشون داده میشه و اینا هزاران میلیارد تومان، یعنی مشخصا ایران خودرو هر ماه 2000 میلیارد تومان حداقل زیان میکنه و در حالی که قیمت این خودروهای این شرکت تو بازار از قیمت کارخونه خیلی بالاتره. من اخیراً هم یه نامه خدمت های دکتر عارف نوشتم و ازشون خواهش کردم که آقا الان 18 ماه است افزایش قیمت ندادیم و اجازه بدین که در واقع این خودروها زیان نکنن و تایی نامه آوردم که آقای دکتر عارف اگه میخواین 3 میلیون سهامدار ایران خودرو دعاگوی شما باشن و شما مدیون اونا نباشین، قیمت هایی که سازمان حمایت حساب کرده ابلاغ کنین. حالا برگردیم به سوال شما، ببینید متاسفانه بحث قیمت خودرو رو عین بنزین شده تو کشور و کسی برای تصمیم گیری نمیکنه. من تعجب میکنم واقعا قوت مردم، حالا فرض کنین مثال میزنم گوشت مردم که 85 میلیون باش سر کار دارن، سال گذشته نسبت به امسال، امسال نسبت به سال گذشته شاید بیش از 50% افزایش قیمت پیدا کرده، ولی برای ما که تو خودروسازی 1,200,000 دستگاه خودرو بخوایم تولید کنیم و در واقع 1,200,000 نفر با این افزایش قیمت سر کار دارن، انقدر مقاومت صورت میگیره و افزایش قیمت نمیدن و در واقع یه همچین مشکلاتی داریم. خب بالاخره بدهی به قطع سازمون بالغ بر 100,000 میلیارد تومان شده، کیفیت خودروامون خوب نیست به همین دلیل و ما حرفمون اینه که در درجه اول از تجربه گذشته استفاده کنیم، اجازه بدیم ما خودرو در حاشیه بازار بفروشیم که پولای سرگردان از این بازار بره بیرون. گزارش های میدانی ما نشون میده که حدود 70-80% خریداران خودروهایی که اختلاف قیمت دارن با بازار به خاطر سرمایه گذاری است و شاید 20% مردم بیشتر موفق نمیشن قیمت کارخونه خودرو به قیمت کارخونه بخرن. لذا راه اساسی اینه که دنیا رفته اجازه بدن همه چی آزاد بشه. حتی ما به دولت هم گفتیم گرون‌ترین ارز رو به ما اختصاص بدیم، ما از ارز را یارانه نمیخوایم و اجازه بدن که در واقع خود رو در حاشیه بازار فروش بده که مشکل حل شه. ولی حالا که همچین اختیاری یا همچین شهامتی اگر بگم دولت نداره، گفتیم ما حداقل بیان از طریق بورس این کارو انجام بدیم. یه سری هم در واقع ما توی بورس اومدیم در واقع خود رو امنا فروختیم و من یادمه که سری اول که مثال میزنم اگر 100 قیمت کش شد سری بعد 90 قیمت خورد و در واقع قیمت که توی بورس قیمت خود به کارخونه داشت نزدیک میشد و فاصله میگیره پس حاشیه بازار.
آقای نعمت بخش عذرخواهی میکنم، این یک دقیقه فرصت داریم، میخواستم این سوالم بپرسم که حالا با توجه به اینکه نرخ ارز رو به افزایش هست و یک شیبی داره، چطور میتونیم در حوزه خودرو به نظر شما یه سیاست گذاری درستی انجام بشه؟
ببینید خب نرخ ارز که متغیر میشه، قسمتی از خودرو که وابستگی به ارز داره خب قیمتش به همون نسبت میره بالا، ولی به هر تقدیر الان چیزی که الان مشکل اساسی است که ما تقاضا کردیم خودرو اجازه بدیم توی بورس بره، برای اینکه خودروسازای ما دارن زیان میکنن و در واقع اون قسمت به خصوص خودروی پورتیراژ ما وابستگی به ارزششون کمتره، اثر کمتری داره، ولی در حسرت اگر اجازه بدن، البته ما یه جلساتی با رئیس محترم شورای رقابت داشتیم، آقایون مخالفه روی بورس هستن، از آقای سیدی خواهش کردن یه جلسه‌ای بذارن بورس که در واقع جلسه مشترکی با شورای رقابت بذارن، یه بحث کارشناسی بکنیم ببینیم بالاخره از این وضعیتی که الان هست باید در بیایم. ما واقعا همونطور که خدمتتون عرض کردم روزانه هزاران، یعنی مشخصا چون من الان نامه نوشتم و محاسبه کردم دارم میگم ماهی لااقل 2000 میلیارد تومان ایران خودرو داره رو خودروهای زیان میکنه. این روش درست نیست واقعا. شما یک تولید کننده رو بگو با زیان بفروش، سه طبقه کیفیت دارین ازش.
آقای نعمت بخش وقتمون به پایان رسیده، فقط میخواستم بپرسم که حالا این عرضه مجدد خودرو در بورس کالا به نظر شما به نفع مردم میشه؟
قطعا به نفع مردم میشه. ببینید همونطور که من خدمتتون عرض کردم اون گزارشات میدانی ما نشون میده حدود 80% مردم خودرو گرون از دست دلال میخرن و 20% موفق میشن که قیمت کارخونه بخرن. اگر اجازه بدن در بورس عرضه بشه ظرف 3 ماه اون قیمت حاشیه بازار و قیمت بورس میاد پایین، یعنی به قیمت کارخونه نزدیک میشه و یه مقداری قیمتی که در تثبیت خواهد شد توی بورس بین قیمت کارخونه و بازار خواهد بود. اون 80% که قیمت بازار می‌خریدن خیلی کمتر با قیمتای کمتر میتونن از بورس بخرن و نهایتا به نفع مردم خواهد بود.
ان شاءالله که به نفع مردم خواهد بود.
تولید کننده هم زیان نمی‌کنه، دولت هم بهره می‌بره، چون وقتی تولید کننده سود ببره مالیاتش هم دولت از تولید کننده می‌گیره و نهایتا به نفع همه خواهد بود.
خیلی ممنونم آقای نعمت مخ دبیر انجمن خودروسازان، متشکرم، روز شما بخیر.
خداحافظ شما.
خداحافظ. فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
اما پرونده آخر امروز واکنش ها به شایعه بنزین 8000 تومانی. آقای فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ما هستند تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای توسلی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، خسته نباشید.
متشکرم. آقای توسلی، شایعه ها درباره بنزین 8000 تومانی به خصوص بعد از صحبت‌های رئیس محترم جمهور بیشتر شده. به نظر شما این در بودجه نرخ بنزین چطور دیده شده؟
عرض کنم خدمتتون که این شایعه بعد از صحبت‌های همونطور که شما فرمودید جناب رئیس جمهور بود. آقای رئیس جمهور گفتن این برای ما اینقدر تمام میشه، یعنی گفتن آقا قیمت بنزین بدون محاسبه حالا سایر هزینه‌ها هر لیتری 8000 تومان برای دولت هزینه برمی‌داره. خب الان لیتری که داره دولت به مردم میده 1500 و 3000 تومان هست. در لایحه اون چیزی که من دیدم امروز هم که خدمت شما عرض کردم لایحه دیروز چه شده، تازه امروز در اختیار ما قرار گرفته، رقمی برای اینکه مثلا گفته بشه که آقا مثلا فرض کنید 3000 تومان مخاطب بشه 8000 تومان وجود نداره. این طبیعتاً حتی اگر تو لایحه هم باشه مجلس تصمیم میگیره دیگه، یعنی مجلس خدمت شما عرض کنم که تعیین میکنه که بر اساس اون پیشنهاداتی که دولت داده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های مختلف بحث میشه، حالا کمیسیون اقتصادی مخصوصا کمیسیون انرژی که روی این موضوع کار میکنه و از اون طرف هم بحث هدفمندی یارانه ها که دولت میپردازه. اما در واقع نکته ای که وجود داره در بحث درآمدهایی که گذاشته شده تو سقف منابع لایحه بودجه 404، سقف درآمدها رو حدود 42% بردن بالا درآمدهای عمومی رو، یعنی مثلا 1538 هزار میلیارد تومان که درآمدهای عمومی در سال 403 بوده شده 2275 هزار میلیارد تومان. برخی از دوستان تحلیلشون این بود که شاید دولت مثلا میخواد که از اون محل بخشی از منابع رو تامین بکنه و خدمت شما. اما در این که حالا قیمت بنزین با قیمت واقعیش فاصله زیاد داره، حتی مردم عادی هم اینو میپذیرن که خدمت شما عرض بکنم که قیمت بنزین قیمت پایینی.
آقای توسلی، اگر بنای دولت بر افزایش قیمت بنزین باشه، آیا به صراحت نباید توی اون لایحه اشاره میشد؟
چرا باید در واقع اینو اعلام میکرد دیگه. من اون چیزی که عرض میکنم، من کامل لایحه رو نتونستم بخونم که همین امروز صبح در اختیار ما قرار گرفته که ما هم سرنلنی بودیم، خودم رفتم لایحه رو گرفتم. اون چیزی که الان تو لایحه دیدم در واقع به صراحت این موضوع گفته نشده. طبیعتا این لایحه خیلی تغییر تحول ایجاد میشه توش، چون تو کمیسیون تلفیق نمایندگان دولت میان، دستگاه ها میان و خدمت شما نظراتشون رو میدن، نمایندگان نظراتشون رو میدن. از دیروز بعد از ظهر که اعضای کمیسیون تلفیق تعیین شده، بند بند این در واقع لایحه در اختیار کمیسیون ها با توجه به تخصصایی که دارن قرار میگیره و اونجا بررسی میشه. و خدمت شما اینو من به مردم عزیز عرض میکنم که قطعا مجلس حساس هست به این که هزینه در واقع سنگینی به دوش مردم تحمیل نشه با این شرایط وضعیت اقتصادی کشور و مشکلاتی که مردم دارن.
آقای توسلی، حالا راهکار چی هست؟ حالا اگر بنا شد بر این که قیمت بنزین افزایش پیدا کنه، با توجه به تورم چه راهکاری به نظر شما میشه استفاده کرد که مردم کمتر آسیب ببینن؟
ببینید، یکی از بحث‌ها کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی هست. یعنی نصف بودجه کشور رو متأسفانه شرکت‌های دولتی می‌بلعن و عملا میبینیم که خیلی هاشون کارهای لازم رو ندارن. لذا باید دولت به شکلی مدیریت بکنه که از شرکت‌های دولتی هزینه هاشون رو پایین بیارن. از اون طرف به مسائل رفاهی مردم خدمت شما عرض کنم که افزایش پیدا بکنه. مثلا فرض کنید ما در لایحه اون چیزی که من دیدم پرداخت حقوق، افزایش پرداخت حقوق حدود مثلا فرض کنید 28% یا برای بحث دارویار 90 همت گذاشتن. خدمت شما عرض بکنم که بحث حقوق کارکنان و عیدی و فلان و این حرفا مثلا 28% افزایش پیدا کرده، پاداش و پایان خدمت و اینها. خب اگر اون خزینه هایی که در برای شرکت های دولتی در نظر گرفته میشه معمولا هر سال در بودجه، اون به شکلی سرشکن بشه، کم بشه و این منابع بیاد به این بخش ها، طبیعتا یک مقدار رضایتمندی عمومی در جامعه و خصوصا کسایی که حقوق بگیر هستن و یا اصلا حقوقی نمیگیرن و خدمت شما عرض کنم که طبقات پایین جامعه، یه رضایتمندی نسبی ایجاد میشه.
آقای توسلی، خیلی وقتمون کوتاه هست، میخواستم به این سوالم پاسخ بدید که بحث شفاف سازی و آگاهی بخشی در جامعه خیلی مهم هست. اگر بنایی بر این باشه که قیمت بنزین افزایش پیدا کنه، نظر شما چی هست؟ چون ما در دوره‌های قبل اتفاقاتی افتاد که هیجانات کاذبی در جامعه ایجاد شد.
من فکر میکنم که در واقع نباید مردم رو تو کار انجام شده قرار بدیم.
بله.
مردم این حقشون هست که اگر در واقع دولت مشکل داره در تأمین منابع، راحت بیاد با مردم صحبت بکنه که آقا من این مشکلات رو دارم، این مردم بباید بریم ما کمک کنیم. مثل زمان جنگ که به هر ترتیب می آمدن می گفتن که آقا ما اینقدر بودجه نیاز داریم برای کمک به جبهه‌ها، و مردم هم کمک میکردن. اینجا هم همون مردم هست، منتها مردم صداقت، شفافیت و در واقع سلامت رو میخوان. از این سه تا عامل رو مسئولین داشته باشن، قطعا مردم هم استقبال میکنن. همون فرمایش حضرت عالی، شفافیت هم باید باشه، به مردم بگن که آقا اینقدر منابع دولت، اینقدر هزینه هاشه و ما با این مشکلات مواجه هستیم و باید به شکلی، عرض کردم، دیده بشه در قانون بودجه که طبقات پایین جامعه حداقل آسیب یا اصلا آسیب نبینن. انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. متشکرم. خدا. به پایان برنامه رویداد رسیدیم. تا شنبه و رویدادی دیگر، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.